أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدیه به مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، اهل بیت علیهم السلام. ان شاء الله مادر عنایت داشته باشن. همین الان به بهترین نحو ممکن این کلاس به پایان برسه، پای درس بندگی سوره مبارکه تغابن بتونیم برسیم به اون چیزی که مادر میخواد و به خاطر همون ما رو اینجا جمع کرد. انشالله که بهترین رو دریافت کرده باشیم و بتونیم هر لحظه بهترین عمل بکنیم، بهترین باشیم برای مولامون با همین قرآن. صلوات بفرستیم. سوره مبارک تغابن آخرین سوره هست که توفیق داریم در محضرش باشیم. سوره جزء سور مسبحات هست، با تسبیح شروع میشه و سوره هایی که با تسبیح شروع میشه میدونید که چه فضایی داره که با تسبیح شروع میشه؟ توهم نیاز هست، توهم نیاز یا نعوذ بالله ناتوانی نقص برای خدا هست و باید با ابتدای این سوره، باید با این مقدمه این توهم از ذهن مخاطب بیرون بیاد تا بتونه دستورات سوره رو دریافت بکنه. سوره مبارک تغابن با تسبیح شروع میشه، ما رو با تسبیح خدا همراه میکنه با آسمان ها و زمین. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین هست برای خدا تسبیح میکنن. تسبیح اینجا مضارع میاد برای اینکه استمرار این تسبیح رو هر لحظه برسونه و به ما بفهمونه که هر لحظه خدا داره تسبیح میشه و ما باید هر لحظه در حال تسبیح خدا باشیم و اون خدایی که داره تسبیح میشه همون خدایی هست که له الملک و له الحمد، برای اوست فرمان روایی و برای اوست حمد. وقتی جار و مجرور مقدم میشه تو عربی حصر میاره، اینو بدونید، یه جا یادداشت کنید بدونید. حصر میاره یعنی چی؟ یعنی این که تو ترجمه شما باید فقط بیارید، یعنی این ملک فقط مال کی هست؟ مال اوست، مال خدایی هست که آسمان ها و زمین دارن تسبیحش میکنن. وقتی جار و مجرور مقدم میشه منحصر میکنه اون ملک رو در اون کسی که الان برای او داره این کلام بیان میشه. لهو برای اوست ملک، میتونست بگه که ملک برای اوست، الملک لهو. چرا فهم بود لهو الملک؟ چون میخواد انحصار رو برسونه. لهو الملک و لهو الحمد. خب همونطوری که ملک رو داره منحصر میکنه برای خدا، بعد تو ترجمه گفتیم شما چی میذارین؟ فقط میذارید، یعنی فرمان روایی مطلق عالم فقط برای خداست. هیچ کس شأن فرمان روایی تو این عالم نداره جز خدا و به خاطر همین این فرمان روایی مطلق چی میطلبه؟ حمد میطلبه، شکر میطلبه. چرا؟ چون 100% تسبیح دارن میکنن دیگه، بدون نقص، بدون عیب، بدون اینکه خدا نیازی داشته باشه که بخواد افرادی باشن که فرمان برداریشو بکنن، که بخواد فرمان روا باشه، بدون اینکه ذره نیاز داشته باشه که شکر بشه، بدون اینکه ذره نیاز داشته باشه اصلا ربوبیت کنه کسی رو، بدون ذره نیاز و نقص و عیب داره تمام این عالم رو، آسمان ها و زمین رو فرمان روایی میکنه. همه شأنشون فرمان برداریه. این فرمان برداری تو کجا باید دیده بشه؟ و له الحمد، تو شکر باید دیده بشه. وقتی میفهمد له الحمد دوباره حصر داره، دوباره فقط، فقط شکر مال کی هست؟ مال خداست. حمد همه عالم مال خداست، یعنی هر لحظه اون آسمان ها و زمین که دارن تسبیح میکنن دارن اقرار میکنن به اینکه اولا فرمان روای مطلق عالم مال خداست و دوما این فرمان روایی رو 100% بدون نقص داره انجام میده، بدون نقص و نیاز داره انجام میده، پس شایسته شکر هست. یعنی شما الان بگردید یه جایی رو پیدا بکنید که نشه خدا رو شکر کرد. اگر کسی یه همچین حالی داره این تسبیح رو نفهمیده، یعنی تو ذهنش خدا منزه نیست. اگه کسی نمیتونه تو هر لحظه شکر کنه خدا رو، حال دل شکر نیست، نه زبانی. زبانی که از هر که شما برسید چطوری میگه؟ الحمدلله. چه کنیم؟ آه، یه آهی هم میکشه اون وسط، خدا شکرت. خب اون که نشد تسبیح. ببینید حمد با تسبیح همیشه عجینه توی قرآن. سوره نصر یادتونه؟ اونجا فرمود چی؟ فسبح به حمد ربک. اصلا تسبیح با هم با همه، یعنی با هم آمیخته است. شما وقتی خدا رو تسبیح بکنی خود به خود شکر هم کردی، وقتی خدا رو شکر میکنی خود به خود تسبیح هم کردی. چرا آدم نمیتونه شکر بکنه؟ چون میگه چرا خدا این کار رو کرد، چرا نکرد، چرا فلان. اینا همه خلاف تسبیحه. یعنی نعوذ بالله یه زمانی یه چیزی اتفاق افتاده که میتونسته خدا بهترین رو بکنه، نکرده. وقتی شما ذهنت از بهترین بیاد پایین نسبت به خدا، یعنی یه ذره نقص، یه ذره کاستی، کوتاهی، کمی توش ببینی، اونجا نمیتونی شکر بکنی. پس اگه کسی نمیتونه شکر بکنه هنوز به تسبیح نرسیده. این تسبیح پله اول شناخت خدا و بندگی خداست، پله اوله. یعنی اگر کسی به این تسبیح نرسه و نتونه حال شکر داشته باشه، که تو آیه اول سوره حمد خدا اول قرآن به ما یاد داده حال بندگی رو با الحمدلله رب العالمین، نمیتونه اصلا بقیه آیات رو دریافت بکنه. چرا؟ چون هنوز خدا رو منزه نمیبینه. پس ما وقتی به له الحمد میرسیم، یعنی اول به تسبیح رسیدیم که الان حالمون این هست که داریم اقرار میکنیم به فرمانروایی مطلق خدا که شایسته شکر مطلق عالم هست، که یه ذره توش این ور اون ور نداره. خیلی جالب بود برام که یه کلیپ یکی از حال ما فرستاده بودن، یه آقایی روی خط استوا وایستاده بود، اون خطی که کره زمین رو به دو نیم کره شمالی و جنوبی تقسیم میکنه. ما الان چون تو نیم کره شمالی هستیم، وقتی شما این چاه ظرفشویی میگیری یا مثلا یه چیزی گذاشته بودید اونجا بردارید، این آب میچرخه میره پایین. دقت کردین؟ اون صحنه رو بیارید تو ذهنتون، یا اینکه برید دوباره امتحان بکنید ببینید تو چه جهتی میچرخه. تو جهت عقربه‌های ساعت میچرخه. چون ما تو نیم کره شمالی هستیم همیشه این صحنه رو این شکلی دیدیم، یعنی هیچ وقت نمیشه که این وری به چرخه، همیشه چیه؟ به سمت عقربه‌های ساعت میچرخه اون آب تا بره پایین. بعد ایشون جوری وایستاده بود که یه پاش تو نیم کره جنوبی بود، یه پاش تو نیم کره شمالی بود. اول نیم کره شمالی رو امتحان کرد، یعنی اومد این طرف، آب ریختن توی چیزی که این میرفت پایین، قشنگ تو عقربه‌های ساعت رفت پایین. بعد اومدن این طرف خط، یعنی با فاصله 1-2 متر، با فاصله 1-2 متر، نه اینکه خیلی آدم بره پایین تو نیم کره ها، اومدن این طرف دوباره آب ریختن، برعکس قشنگ رفت پایین. یعنی دقیقاً مسیر چرخش آب تغییر کرد، با 1 متر جابجا شدن از اون خطی که داره نصف میکنه زمین رو. وسط خط گذاشتن اون وسیله رو که آب میرفت توش، آب ریختن، مستقیم رفت پایین، اصلا بدون اینکه بچرخه. ببینید این نظام عالم چقدر دقیق و منظم طراحی شده. یه ذره این طرف و اون طرف نیست. اون وقت توی اعمال عبادی ما هست، مثلا شبا رو به قبله بخوابید مردم عمل نمی کنن. مغناطیس زمین تمام اون گردش خون رو تنظیم می کنه، تمام اون این کمخونی ها، نمیدونم مشکلات. شما اگه سر به قبله بخوابی سردرد میگیری. بعد چجوری بخوابی؟ پا به قبله بخوابی. چرا میگن محتضر رو پا به قبله بکنید؟ که راحت جون بده. یعنی این تنظیم میشه با مغناطیس زمین این بدن و تمام اون تعادلی که نیاز داره، اون ذرات و اون سلول هایی که توی بدن هست برای اینکه کارشو درست انجام بده تنظیم میشه. اون وقت اینها رو ما نمیدونیم، نمیشناسیم و خدا رو خوب تسبیح نمی کنیم تو ذهنمون. وقتی خدا خوب تسبیح شده که خوب شکر بشه. چجوری خدا شکر میشه؟ اول حال دله، یعنی شکر قلبی هست. له الحمد رو ما الان میخواییم ببینیم چجوری باید اینجا وقتی داریم اینجا به زبان اقرار میکنیم چجور حالا باید پیاده بشه تو زندگیمون. این له الحمد باید اولا قلب ما بشه، یعنی قلب ما هر لحظه فریاد بزنه الحمدلله رب العالمین. هیچ حالی جز شکر نباید تو وجود ما یه لحظه حتی شکل بگیره. یعنی چی؟ یعنی نارضایتی. خلاف شکر چیه؟ ناسپاسیه دیگه، کفره. ناسپاسی در چه صورت ایجاد میشه که خلاف شکره؟ شکر تو چه حالتی ایجاد میشه؟ تو رضایت، تو رضایت کامل شکر ایجاد میشه. ببینید ما الان میخواییم به چی برسیم؟ به حمد. چون فهمود له الحمد دیگه، ما الان نرسیم به این بیچاره ایم. یعنی اصلا به هدف خلقتمون که بندگی خداست نرسیدیم. پس این خیلی مهمه ما از سور تقابون یاد بگیریم. ببینید ما باید به حمد برسیم. چطور به حمد میرسیم؟ ببینید باید با تسبیح به حمد برسیم. خب تسبیح تو چه حالی اتفاق میفته؟ وقتی من همه چیز رو تمام ببینم. وقتی همه چیز رو تمام ببینم حال من حال چی هست؟ رضایت کامل هست. شما وقتی رضایت نداری که یه چیزی کم باشه. الان وقتی که شما شب میخوای بخوابی، اگه گرسنه باشه رضایت نداری، سردت باشه رضایت نداری، گرمت باشه رضایت نداری، جات خوب نباشه رضایت نداری، یه بالش هم آدم میخواد بذاره زیر سرش اگه خوب نباشه آدم همچین با نارضایتی میخوابه. پس وقتی همه چی تمومه، یه صحنه رو تصور بکنید، اون صحنه‌ای که خدا تو بهشت حالا برام گفته رو تصور می‌کنید، تو دنیا که گیر نمیاد آسایش کامل. این چیه؟ چون اونجا فهو وفی ایشتن راضی است دیگه. اینجا ایشتن راضیه به معنای مادی گیر نمیاد. حالا ما مثال مادی میزنیم که برامون بحث رضایت جا بیفته. چطوری اونجا در زندگی قرار میگیره که راضی هست؟ شما فکر کنید تخت هایی هست، بالش ها چیده شده، فرش های زربافت و از جنس حریر، یعنی دیگه نرمترین ابریشم و حریر که نرمترین هستن. بعد اینها اونجا بدون اینکه نه گرما اذیتشون بکنه، نه لا یرون فیها شمسن ولا زمهریرا، نه آتیش خورشید نه زمهریر، هیچی، تعادل محضه. شکمش سیره، لهم فیها ما یشتهون، هر چی خواسته اونجا بوده، تمام لذت ها رو چشیده، حالا موقع استراحت توی همچین شرایطی. خب میشه رضایت کامل. خب این رضایت کامل وقتی ایجاد میشه تو دنیا که نیست، چیز رضایت هست، اون ایشت کامل، اون زندگی کامل تو دنیا که از نظر مادی پیدا نمیشه. پس ما اون رضایت رو باید چجوری به دست بیاریم؟ با نگاه توحیدی. وقتی ما نگاه توحیدی داشته باشیم به همین کاستی ها و اینها رو تکه های پازل ربوبیت خدا ببینیم در عالم که همش هم موقتیه، مال این دنیاست، موضوع امتحانمونه که میاد حالا بحث امتحان تو سوره تقابون. این امتحانی بودن این دنیا رو که ببینیم میرسیم ما به تسبیح خدا، یعنی کار خدا نقص نداره. هر کم بود و کاستی که توی دنیا هست آری از نقصه تو ربوبیت خدا و موضوع امتحان فقط. این میتونه ما رو به رضایت برسونه. وقتی ما از خدا راضی بشیم به تسبیح میرسیم، تسبیح ما رو به حمد میرسونه. اون وقته که میتونیم با همه وجود هر لحظه بگیم خدایا شکرت. درست شد؟ ما تا راضی نباشیم که نمیتونیم با همه وجود خدا رو شکر بکنیم. هی هر روز بگیم که این چه زندگیه، این چه شوهریه، این چه باباییه، این چه فلان، این چه زندگی، چرا پول ندارم، چرا خوشگل نیستم، چرا فلان ندارم. هر کدومشا اگه ما یادمون بره امتحانی بیش نیست، باعث عدم رضایت میشه، نگاه توحیدی رو از دست میدیم، نگاه مادی میاد سر جاش. چون ماده کامل نیست تو این دنیا، عدم رضایت برای ما میاره. عدم رضایت، عدم تسبیح در وجود ما، یعنی میگیم
چرا خدا نکرد، چرا نداد، چرا اینقدر من دعا کردم نداد، چرا اینقدر نذر کردم نداد، چرا چرا چرا؟ این چراها عدم رضایته، عدم تسبیح و عدم شکر. مطمئن باشید کسی که تو ذهنش تسبیح نتونه بکنه خدا رو و رضایت کامل از خدا نداشته باشه، نمیتونه حق این حمد رو ادا بکنه. این حمد اصلش قلبیه. درسته که شکر زبانی میتونه ما رو کمک بکنه برای رسیدن به حمد قلبی، اما نباید راضی بشیم به این که فقط تو مرحله زبان. الان شما یه تسبیح دست تا شب هی بگو الحمدلله رب العالمین، تا وقتی تو دل تسبیح نکنی خدا رو و ازش راضی نباشی فایده نداره. یعنی باید این شکر ما رو به شکر قلبی که همون تسبیح و رضایت از خداست برسونه، وگرنه فایده نداره. خب پس باید قلبی بشه. چطور قلبی میشه؟ یه راهکار عملیاتی داره که ما رو میرسونه به شکر قلبی. چی؟ شکر عملی. شکر عملی چی هست؟ همه چی در راه خدا استفاده بشه میشه شکر عملی. ما یه کلمه بخوایم تو فرهنگ قرآن براش بذاریم میشه چی؟ سوره تقابل میخواد ما رو به اینجا برسونه. حالا من یه کلیاتی از سوره رو با همون آیه اول براتون گفتم که بدونید نقش مقدمه ای این آیه چقدر مهمه که ما اول این آیه رو بفهمیم تا بتونیم انشالله سوره رو دریافت بکنیم. خدایی که آسمان ها و زمین دارن تسبیحش میکنن و فرمان روای مطلق عالم هست که لایق همه شکر عالمه، آیا سوال میتونه به من بده همه چیز رو یا نه؟ و هو علی کل شیء قدیر. پس اینجا توهم ناتوانی هست نعوذ بالله. ببینید آیات بعد با توجه به فضا فهمیده بشه. چه فضایی وجود داره که لازم خدا بیاد توی آیه تسبیح آخرش این صفت رو برای خودش بیاره که و هو علی کل شیء قدیر؟ معلوم میشه اون توهمه چی هست که باید تسبیح بشه؟ توهم ناتوانیه. خدا میتونه. وقتی خدا میتونه، من اگه وصل خدا باشم میتونم. اگه وصل خدا نباشم با اون شکر، با عدم شکر، با عدم رضایت، با عدم تسبیح، همه بندگی همه چند تا کلمه است، همه بندگی خدا، ما به تسبیح و شکر و رضایت برسیم، نهایت مقامی که یک انسان میتونه پیدا کنه رو به دست آوردیم. یعنی فکر نکنیم بندگی خدا خیلی چیز پیچیده ایه. همینه، شما با همه وجود بتونی بگی خدایا من تو رو دوست دارم و فقط تو رو میخوام. چون با همه وجود یعنی یه ذرم کاسی نداشته باشه، با همه وجود وقتی بتونی بگی خدای من فقط تو رو میخوام و جز به تو راضی نیستم، این حاکی از حال شکر و رضایته. یعنی من چیزی رو تو این عالم خوبتر از تو ندیدم که اونو بخوام و اون رو به تو ترجیح بدم. حالا خدا میتونه من رو به این مقام برسونه؟ و هو علی کل شیء قدیر. خودش گفته ادعونی استجب لکم. ما بیایم تو مسیر توحید، ما بخوایم، مطمئن باشیم یک لحظه از ما دریغ نخواهد کرد عشقش رو، یک لحظه دریغ نخواهد کرد. چرا؟ چون اصلا من رو به خاطر این آفریده. اگه نکنه نعوذ بالله عبسته دیگه، نعوذ بالله نقض غرضه. هرگز خدای حکیم همچین کاری نخواهد کرد. حالا چرا بعضیا تا اسم رضایت میاد، تا اسم حمد و تسبیح و شکر عملی و انفاق میاد میگن نمیتونی؟ معلوم میشه هنوز اصلا به توحید نرسیدن. این حرفا تو شرک های دنیایی دارن دست و پا میزنن که نمیتونن. اون لحظه ای که نتونم شکر کنم کفر، حواسم باشه.
کفر مساوی شرک توی قرآن. متاسفانه کلمه شرک رو برای ما چون از بچگی بت پرستی ترجمه کردن، ما اسم شرک که میاد یاد بت پرستان زمان صدر اسلام میافتیم، خودمون رو مبرای از شرک میدونیم، در صورتی که شما یک لحظه کنار خدا چیزی رو بخوای میشه شرک. یعنی بگی اینم باشه حالا خدا هم باشه. پس حال دل ما باید چی باشه؟ حال طلب خالصانه عاشقانه خدا باشه هر لحظه، و خدا میتونه ما رو برسونه، تمام لوازمش رو هم میتونه برای ما مهیا بکنه. ما ضعیفیم، ما نمیتونیم، اون که میتونه. پس حق این که انسان بخواد بگه که آقا این راه راهی نیست که من بتونم برم، راه صعب العبور، یه سخت محال رفتنش، خودش نخواسته بره، خدا مشکلی نداره. حالا هو الذی خلقکم، خدا رو توصیف میکنه، این خدای بی عیب و نقص و نیاز و مبرای از عجز و ناتوانی رو خدا میخواد خودش رو توصیف بکنه. هو الذی خلقکم، او کسیست که شما رو خلق کرد. فمنکم کافرون و منکم مؤمن، پس گروهی از شما کافر شدید، کافر هستید، و گروهی از شما مؤمن هستین. و چقدر دردناکه که اول گروه کافر رو میاره. آخ 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 آخ، خیلی زشته که خدا این انسان رو در نهایت کمال، در نهایت بی‌نقصی، توی نظام بی‌نقص آفریده، اون وقت این انسان حقش این هست که خدا رو شکر کنه با ایمان، اما چکار میکنه؟ کفر می‌ورزه. و اکثریت انسان ها حالشون کفره متاسفانه. حالا ببینید چقدر ارزشمند میشه کسی که بتونه با این قرآن به شکر خدا برسه، اون وقت امام چجوری میخره این رو، چقدر نور چشمی میشه برای امامش همچین شخصی. میارزه آدم بره التماس کنه برسه به حقیقت آیات. او کسیست که شما رو خلق کرد. حالا او کسیست که شما رو خلق کرد، شکر میخواد یا کفر؟ شکر میخواد. ولی متاسفانه فمنکم کافر و منکم مؤمن، درسته یه گروهیتون مؤمن هستید شکر میکنید، ولی گروه بسیاری کافر هستن. کافر هستن میدونید حال دلشون چیه؟ حال دلشون این هست که حالا که خدا من آفریده میخواست نیافرینه، حالا که آفریده باید همه چی من بده، باید نباید برای خدا تعیین میکنن، و شأن امر و نهی برای خودشون قائل هستن در عالم. تو تعریف خدا اولین جمله‌ای که آورد سوره هو الذی خلقکم، اشاره به اصل خلقت انسان که توسط خدای منزه عالم، و گروه بندی انسان‌ها در برابر این تسبیح و شکر وظیفه‌شون هست انجام بدن، اما انجام نمیدن، یه گروهی انجام میدن. حالا اون گروهی که انجام نمیدن آیا رهان؟ نه. و الله به ما تعملون بصیر، و خدا به آنچه که انجام میدهید بیناست. یعنی حساب کتاب داره. همینطوری نیست که حالا دل بخوای من حالا نمیخوام که شکر بکنم. نمیخوای؟ تو نظام هماهنگ و حساب شده که نظام جزاست، که نظام علت و معلوله، که نظام عمل و عکس العمل هست، این جزا داره. دومین ویژگی که خدا میاره برای خودش برای توصیف خدایی که منزه همه عالم هست، خلق السماوات والارض بالحق، نه تنها شما رو خلق کرده بلکه همه آسمان ها و زمین رو به حق خلق کرده. و صورکم فاحسن صورکم، و اون خلقت خدا که به همراه صورتگری هست، چون خلقت خدا ببینید دو مدل هست تو عالم مجردات، صورتگری وجود نداره چون ماده نیست، صورتگری هم نیست، ولی تو عالم ماده صورتگری هم میاد اضافه میشه. یعنی چون میاد اون ارواح میخواد وارد بعد بشه، وارد جسم بشه و جسمانی بشه، مادی بشه، اینجا صورتگری میخواد. اگه همه مثل هم باشه اینجا تفکیک اتفاق نیفته، نمیتونن این اجزا با هم زندگی بکنن، چون یه عالمه چیز شبیه به هم. اون اختلافات هست که قرار ابتلاء بشر باشه
و انسان رو ببره به سمت تکامل و اینها تکه های پازل بشن. تکه های پازل وقتی شبیه هم باشن نمیشه که، باید همدیگر رو کامل بکنن. شما فکر کنید که تکه پازل همشون مثلا یه این مثلا تکه پازل که هست که حالا برفرض حساب کنید این شکلیه، شما فکر کنید همه عالم این شکلی باشه، خب اینا همدیگر رو کامل نمی کنه. باید چی باشه؟ باید مکمل هم قرار بگیرن تا اون اجزا و ذرات عالم کنار هم همه آسمان ها و زمین رو شکل بدن. خب این صورتگری میخواد. اگر آسمان شبیه زمین بود نمیشد زندگی کرد، درسته؟ اگر انسان ها شبیه هم بودن این تفکیک بین انسان ها نمیتونست اتفاق بیفته. و صورکم فاحسن صورکم، حالا اون صورتگریه آیا توش نقص و عیبی داره؟
نه.
کسی میتونه بگه چرا من اینجوری، چرا فلانی اونجوری؟ هر یه دونه یه دونه اون خلقت در نظام احسن صورتگری شده. حالا شما میخواد به چشت زشت بیاد، میخواد به چشت معیوب بیاد، میخواد به چشت ناقص بیاد، خدا منزه از نقصه و 100% اون چیزی که آفریده احسنه. حالا یه موقع از انسان ها خودشون توی این نظام عیب ایجاد میکنن، ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس میکنن، اون دیگه ربطی به تسبیح خدا نداره. خدا تو نظام احسن همه چیز رو خلق میکنه. خب پس این صورتگریه در بهترین نحو ممکن اتفاق افتاده و الیه المسیر. اینجا خدا میاد اون خلقت ابتدای انسان رو با منتهای زندگی انسان همراه میکنه و به سوی او هم باز میگردید. یعنی بازگشتگاه کجاست؟ به سوی اوست. انا لله و انا الیه. خدا هدایت کنه کسی رو که این آیه رو کرد آیه مرگ. این آیه هر لحظه زندگی ماست. انا لله از کی؟ از وقتی ما رو آورد. انا و انا الیه راجعون. حال هر لحظه انسان اگر این باشه به مقام رضا و تسبیح هم میرسه که مقام صبره، وگرنه نمیرسه. خدا شما رو خلق کرد، به سوی او هم در بهترین حالت صورتگری کرد و به سوی او هم باز میگردید. یعلم و ما فی السماوات و الارض. ببینید اینا همه این ستا بندی که خدا داره میاره اینجا برای توصیف خودش، این ستا هو الذی خلقکم، خلق السماوات و الارض بالحق، یعلم و ما فی السماوات و الارض، این ستا داره اون تسبیح رو نشون میده. چرا باید خدا رو تسبیح کرد؟ الان شما این سه همین ستا رو در نظر بگیرید حالتون حال تسبیح نمیشه؟ خب اون خدایی که شما رو خلق کرده، آسمان ها و زمین رو به حق خلق کرده، یعنی یه ذره باطل توش نیست. یعلم و ما فی السماوات و الارض، میداند آنچه در آسمان ها و زمین است. معلوم میشه اینجا این یه تیکه از فضای سخن باید درمان بشه. معلوم میشه مخاطب قرآن قبول داره که خدا خالق آسمان ها و زمینه، چون نمیتونه غیر این حرفی بزنه، تو فطرتشه، بدیهیه این امر. اما مشکلش کجاست؟ مشکلش اینجاست که توهم داره که خدا همه چیز رو نمیدونه. یعلم و ما فی السماوات و الارض. و اینجا بعضی ها این توهمات که براشون ایجاد میشه تو مرحله عمل خیلی مشکل ساز میشه، میاد آیاتش و انشالله قرار درمان بشیم. و یعلم و ما تسرون و ما تعلنون. و اون خدایی که شما رو به بهترین نحو صورتگری کرده، خلق کرده، میدونه آنچه که پنهان میکنید و آنچه که آشکار میکنید. معلوم میشه اینجا یه چیزایی رو مردم مخفی میکنن، یه چیزایی رو آشکار میکنن، فهم میکنن آشکارا رو نهایتا خدا میدونه، پنهانی ها رو خدا نمیدونه. به خاطر همین خدا با این آیه جمع‌بندی میکنه که والله علیم به ذات صدور. میدونید منظور از پنهانی ها چی هست؟ نیت هاست، نیت های توی دله. هر لحظه هر عمل رو انسان برای چی داره انجام میده؟ میزان های یادتونه تو سوره قارعه؟ هر عملی یه میزانی داره، یه ملاکی داره، یه نیتی داره. اون نیته هر چی هست ارزش برای عمل ایجاد میکنه.
و عمل رو بیارزش میکنه. اون نیت هرچی هست آیا خدا میدونه یا نمیدونه؟ خب پس معلوم میشه اینجا مخاطب قرآن توهم داره، میتونه چیزهایی رو در دل داشته باشه که خدا خبر نداشته باشه. منافقا اینطوری هم دیگه مخفی میکنن کفرشون رو، فهم میکنن خدا پیغمبرم نمیفهمن و این باعث چی میشه؟ باعث این میشه که هر لحظه توی اون کفرشون پیش برن. خب این باید درمان بشه. به خاطر همین تو این درمان خدا یه سوال مهم مطرح میکنه و اون سوال مهم این هست، یعنی از اینجا به بعد دیگه وارد درمان میشه. تا اینجا هم درمان هست. خدا ببینید همیشه آیات هیچ وقت تک بودی آیات نازل نکرده خدا، یعنی فقط درد فقط درمان، نه، همیشه اینها با هم آمیخته است، منتها ما کشفشون میکنیم. الان ما داریم آیات رو به صورت خبری میخونیم اما از توش فضای سخنم در میاد. چرا؟ چون کلام حکیمان است، کلام حکیم بجاست، به موقع تو شرایط به نیاز صحبت کرده خدا، نه اینکه هیچ موضوعی نداشته باشه، یعنی هیچ کسی توهم این رو نداشته باشه که میشه چیزی رو از خدا پنهان کرد خدا بیاد بفهمد والله علام ما تسرون و ما تعلنون والله علیمون به ذات صدور. این با حکمت موافق نیست. پس چون کلام حکیمان است معلوم میشه فضای سخن داشته که این مدلی اومده. حالا باید اون فضای سخن درمان بشه. خدا یه سوال خیلی مهم میپرسه اینجا از مخاطب متوهم سوره تغابن. الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب الیم. آیا به شما نرسیده خبر کسانی که کفر کردن قبلا؟ پس معلوم میشه اینجا درد این سوره کفره، یعنی انسان با عدم تسبیح که باعث بشه که آدم خدا رو بی نیاز بی نقص بدون عجز و ناتوانی بدونه، بدون تسبیح به کجا رسیده؟ به کفر رسیده. عوض که به شکر برسه به چی رسیده؟ به کفر رسیده. این کفر باید درمان بشه. تو مرحله اول خدا بینش توحیدی داد، تو مرحله دوم داره میگه که ببین نرسیده بهت اونایی که کافر شدن چی شد عاقبتشون؟ چی شد عاقبتشون؟ فذاق و بال امرهم. پس چشیدن و بال امرشون رو، یعنی عکس العمل عملشون رو. و چی شد اون عکس العمل؟ چی بود؟ و لهم عذاب الیم، عذاب دردناک رو چشیدن. چرا؟ ذالک به انه، اون کفر تو چی بوده؟ کفر چه مدل کفری بوده؟ ذالک به انه کانت تأتیهم رسلهم بالبینات، این به خاطر اون بود، یعنی کفرشون به خاطر این بود که اون عذابه به خاطر این بود که اینها رسول با دلایل روشن براشون اومدن. هر جا اومد که رسول دلایل روشن آوردن بدونید اتمام حجت شده، یعنی معجزه آوردن، یه جوری 100% ثابت شده براشون که این رسول خداست و حرفش حقه. این ترکیب این رو میرسونه. خب حالا اینا بهشون اتمام حجت شد، دلایل روشن خدا فرستاد به همراه پیامبرانش، اینا چیکار کردن؟ عوض که بیان ایمان بیارن پس گفتن ابشروا یهدوننا، آیا یه بشری ما رو هدایت بکنه؟ یعنی اینقدر خودشون رو بزرگ میبینن در عالم اینها که بشر لیاقت هدایت ما رو نداره، یا باید خدا به ما خودش مستقیم وحی نازل کنه یا اینکه فرشته بفرسته. یعنی فرشته ها رو بالاتر از انسان میدونستن اینها، به خاطر همینم هم بت‌هایی که میساختن چی بود؟ نماد فرشته هایی بود که اینا برای اونها جایگاه الوهیت قائل هستن، برای فرشته ها جایگاه استقلالی، یعنی توان شفاعت استقلالی قائلن برای فرشته ها، خیلی مقام بالای قائلن برای فرشته ها، بالاتر از انسان. به خاطر همین میگن ابشر و یهدوننا، یکی مثل خودمون بیاد ما رو هدایت کنه، این مثلا کسر شأنه براشون. نتیجه این نوع نگاه چی بود؟ فکفرو، فکفرو، فکفروی تنها نه، و تولو، فکفروا و تولوا و روی گردانی کردن. و استغنى الله و خدا از اونها اظهار بی‌نیازی کرد. چرا؟ چون والله غنی حمید. انسان همیشه استغنا می‌ورزه در برابر خدا، اینجا خدا در برابر انسان استغنا می‌ورزه، میگه خب من هدایت فرستادم، دلایل روشن فرستادم، اثبات کردم حق رو برای تو، تو قبول نمی‌کنی؟ برو هر جور دلت میخواد زندگی بکن، اما حواست باشه قبلیای تو کسایی بودن که همین کارو کردن، نتیجه چی شد؟ فذاقوا و بال امرهم و لهم عذاب علیم. برو هرچی عذاب کشیدی نوش جونت باشه. و استغنا الله این هست، یعنی خدا دست و پا نمیزنه کسی ایمان بیاره، هرگز. همیشه از موضع فعال صحبت کرده خدا توی قرآن. تو استغنا میورزی، منم استغنا میورزم، اصلا من یک لحظه تو نباش، اصلا نباش. حالا اینقدر انسان برای خودش جایگاه قائل، چرا؟ چون خدا بی نیاز ستود است، هم بی نیازه، یعنی یه لحظه نیاز نداره تا حتی نفس بکشی، چه برسه بخوای عبادتشو بکنی، چه برسه بخوای حرفشو گوش کنی. هم ستوده است، یعنی هر چقدر هم تو کف بکنی به خدا چیزی نمیشه. عیب و نقصی تو به خدا نمیتونی ببندی با کفرت، خدا ستوده است. و بدون چه خدایی رو داری کفر میکنی؟ خدای بی عیب و نقص و نیاز رو داری کفر میکنی. خیلی زشته، خیلی نهایت کفر و بی‌معرفتی هست. خب یه همچین شخصی عذاب بشه، آدم باید دلش بسوزه؟ ها؟ به یقین رسیده خدا حقه، رسول حق هستن، دین خدا حقه، باز گوش نمی‌کنن. خب عذاب میاد دیگه، نتیجهش عذابه. شما اینجا رو آتیش بزنی عمدن بسوزی، کسی باید دلش بسوزه؟ خب آتیش نزن، تو که میدونی آتیش می‌سوزونه، گفته که بهت آتیش می‌سوزونه. مشکل کجاست؟ زعم الذین کفروا لن یبعثوا. ریشه یابی میخواد بکنه. چی میشه بعضیا به این مدل کفر بی انصافانه بی معرفتانه میرسن؟ چی میشه؟ زعم الذین کفروا لن یبعثوا. گمان این کفار این هست که هرگز مبعوث نمیشوند. هرگز مبعوث نمیشوند به معنای جزاها، نه به معنای این که من بمیرم محو میشم. این رو فطرتاً هر انسانی نمیتونه بپذیره. یه دم اگر میگن هی میخوان خلاف فطرت حرف بزنن. انسان فطرتاً موجودی جاودانه است، به خاطر همین میدونه که از بین نمیره هیچ وقت، هرچه قدم بیه که نه مرگ پایان کاره، باز میدونه داره دروغ میگه، منتها میگه خب یه دنیای دیگه هست مثل همین. یه کارتونی هالیوود ساخت چند سال پیش، اکثرا هم فکر کنم بچه ها دیدن اون رو، الان دقیقا یادم نمیاد اسم اون انیمیشن چی بود، ولی یه پسری بود که ساز میزد که مرده بود، رفته تو عالم ارواح و مردگان و این حرفا. اونجا دقیقا این توهم رو به تصویر کشیده بودن اینها که اون دنیا هم یه چیزی مثل همین دنیاست، هر کی اینجا پول داره اونجا هم پول داره، هر کی اینجا بدبخته اونجا هم بدبخته، همین این سیستم قرار دوباره ادامه پیدا بکنه. بله بله، چون نگاه مادیه، خارج از ماده نمیتونه فکر بکنه و اصلا به قانون جزا باور نداره. الان یبعثو، خدا بعث رو برای چی قرار داده؟ لیروا اعمالهم، برای اینکه عملها دیده بشه. اینا میگن نه، یه همچین برنامه‌ای در کار نیست. و اون سوره معارج که یادتونه دیگه، اینا توهمشون اینه که ما همه میریم بهشت. اگر هم برفرض اون جن خوبها و اون جن بدها بخواد نظامش عوض بشه، باز همه میریم بهش. یعنی چیزی به عنوان جزا وجود نداره. خب وقتی انسان قیامت محور و جزا محور زندگی نکنه، میشه کف زندگیش دیگه. چرا؟ چون اون هزینه پرداخت باید بشه براش، اون نظام توحیدی باید پرداخت هزینه
اتفاق بیفته براش. این چون نمیخواد هزینه پرداخت بکنه، انفاق نمیخواد داشته باشه، قاعدتاً به اون شکر عملی و قلبی و زبانی هم نمیرسه، به شکر نرسه، به تسبیح نمیرسه، به تسبیح نرسه، به بندگی خدا نرسیده. میشه چی؟ میشه کفر. پس مشکل اصلی کافران عالم این هست که به قانون جزا ایمان نداره. پس ببینید چقدر مهمه که ما به قانون جزا ایمان داشته باشیم. شما تکون میخوری یه جمله حرف میزنی جزا داره. حالا خیر باشه خیر میبینیم، شر باشه شر میبینیم. یکی از علما میفرمودن که من اونجا خیلی واقعا فهمیدم این مطلب تو چه اندازه، تو چه درجه اهمیت داره. شون میگفتن مطمئن باشی یکی بزنی یکی میخورید قبل از رفتنت، قبل رفتنت تو دنیا. میگه ناراحتی قصه داری میخوای خوشحال بشی، میگه دل یکی رو خوشحال کن، من چه خوشحالت میکنم. ولی عفو ولی اسفق و علا تحبون ای اغفر الله لکم. هدایت میخوای تو به یکی یه سوره یاد بده، من سوره بعدی رو بهت میرسونم. متوجه این نظام جزا چی هست؟ حالا هی میشینه میگه که من انقدر خوب بودم بچم چرا اینجوری شده. مطمئن باش اینا همه تو قانون جزا معنا و مفهوم داره. حالا خدا نمیخواد ما بدونیم برای اینکه موضوع ابتلا از بین نره. چون اگه همه انسان ها مثل امام معصوم علم غیب داشته باشن، حکمت بلد باشن، اونجا دیگه خیلی عمل ارزش پیدا نمیکنه. آقای امام صادق علیه السلام فرمودن، گفته بودن شماها عمل میکنی، عبادت خدا رو میکنید، هزار برابر ماها ارزش داره. چرا؟ چون ما میدونیم و انجام میدیم، شما نمیدونید و انجام میدید. یعنی بالغیب اومدید ایمان آوردید، بالغیب عاشق شدید، بالغیب ندید. شما امام زمان ندیدی که دیدی چجور عاشقشی. این ارزش داره. تا اونی که میگه من تا نبینم ایمان نمیارم، اون ارزشی نداره. اون میرسه به چی؟ میرسه به این که ابشرایی احتوننا آره. آیا بشری ما رو هدایت کنه؟ الان میگه امام زمان میاد کل دنیا رو نجات میده، میگه چطوری؟ مگه میشه یه نفر اینقدر ماده گرا میشه انسان؟ پس باید بترسیم از اینکه قانون جزا رو نپذیریم. زعم الذین کفروا الان یبعثوا. پس اگه پرسیده بشه ریشه کفر چی هست تو سوره تغابن چی میگین؟ توهمه، عدم برانگیخته شدن در روز جزا. خب حالا جواب چی هست؟ قول بلا و ربی. و ربی قسمه، یعنی قسم به پروردگارم. پیامبر بگو بله قسم به پروردگارم، لتبعثن ثم لتنبعن بما عملتم و ذلك علی الله یسیر. لتبعثن، قل بلا و ربی لتبعثن قطعا. ببینید وقتی میاره و ربی داره قسم میخوره، بعد دوباره لام مفتوح نون مشدد. چند بار گفتیم دیگه این چند تا تاکید داره؟ سه تا. خب یه قسم هم قبلش اومد، چهار تا. چهار بار داره قسم میخوره که حتما 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 مبعوث خواهید شد. لتبعثن یعنی شماها. یعنی اینجا دیگه زنده پیامبر داره با مردم صحبت میکنه، اینجا دیگه صیغه غیابی نیست. لعم الذین کفروا الا یبعثوا. خدا میتونست غیابی جواب بده، زنده از طریق پیامبرش داره به این انسان میگه که قسم به پروردگارم حتما 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 برانگیخته خواهید شد. برانگیخته خواهید شد که چی بشه؟ ثم حتما 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 خبر داده خواهید شد به آنچه که عمل کردید. و ذالک علی الله یسیر. حواستون باشه این به خدا خیلی آسانه. یعنی کسی توهم ناتوانی اینجا برای خدا نداشته باشه که چطور خدا میتونه این همه آدمی که خلق کرده، که اصلا هیچ کی نمیدونه چند تا آدم خدا خلق کرده تا الان، چجوری اینا رو حساب کتاب میکنه دونه دونه، نه گروهی، دونه دونه محشور میکنه اینا رو با خودش در تو اون دادگاه عدل و حساب رسی میکنه به ذره ذره های اعمال. خب یک کس که ماتریالیست اصلا نمیفهمه اینو، چون تو ماده داره فکر میکنه. اینجا خدا این قسم باید کفایت کار انسان رو بکنه توی هدایتش. توی بیرون آوردن حال انسان از اون کفر، رسوندن به چی؟ مقابل کفر چی بود؟ شکر. قرار شد ما تو اون آیه اول کد داد دیگه، یعنی من از شما میخوام که حالتون حال چی باشه؟ شکر باشه. شکر مخالف چی بود؟ کفر. خب پس اینجا تا اینجای آیات خدا تو این چند تا آیه ما رو از کفر خارج کرد به شکر رسون. ریشش چی بود که آدم به شکر نمیرسید؟ توهم این که من قرار نیست پاسخگوی اعمالم باشم، ذره هاش، خوبش خوب بدش. چون این توهم وجود داره انسان رو میرسونه به کفر. خب پس اینجا خدا اومد قسم خورد از زبان پیامبر، پیامبر تو برو بگو. وقتی پیامبر امین خدا که همه امانت داری او رو دارن شهادت میدن، دوست و دشمن همه میدونن یه بار تو عمرش دروغ نگفته، داره قسم میخوره. قسم خوردن این شخص با قسم خوردن هر کسی فرق میکنه. حالا یه بچه‌ای که زیاد دروغ بگه هرچی هم بیاد قسم بخوره، باز آدم اصلا میگه که بابا این هم یه دروغ مثل بقیه، چوپان دروغگو شده دیگه. چوپان دروغگو هم درسشو حذف کردن، دیدین؟ چوپان راستگو شده؟ دقیقا همین عنوانش؟ یه همچین چیزی بود من دیدم، در صورتی که اون داستان خوبی بود به نظرم. چوپان درستکار، آره. حالا داستانش هم یه بار خوندم توی یکی از کتابا، یادم نیست دقیقا، اونقدر کاربردی نبود که یادم بمونه. ولی چوپان دروغگو خیلی مطلب مهمی بود. الان برای چی عوضش کردن؟ میدونید چرا؟ یه دلیلی داره. بمانند
باجستان هم عوض
آره. ببینید چوپان دروغگو چی رو نشون میداد؟ نشون میداد که یکی چند بار که دروغ بگه دیگه حرفشو مردم باور نمیکنه. خب این درس عبرت بود برای بچه‌ها. الان من دیدم چند تا بچه رو که به راحتی دروغ میگن و جوری این استعداد بازیگری داره، الله اکبر از این استعداد. یه بار من به مامان یکی از اینا گفتم اینو بفرست بره این عصر جدید رتبه اول رو میاره، اینقدر قشنگ دروغ میگه، یعنی یه جوری دروغ میگه که 100% شما باورت میشه الان این اتفاق افتاده. مثلا میاد گریه میکنه، میگه که مثلا خوردم زمین فلان جام درد میکنه. یا مثلا معلممون تو مدرسه این کار رو کرد، یه جوری فیلم بازی میکنه اصلا شما ردخور نداره، باورت میشه که این داره راست میگه. خب یه همچین کسی هرچی هم بیاد قسم بخوره، آدم بعد اینکه چند بار دروغش فاش شد دیگه باور نمیکنه. ولی کی داره اینجا قسم میخوره؟ رسولی که به بیانات حق بودنش ثابت شده. شما اینو نباید مساوی بقیه مردم قرار بدید، قسم خوردن یه همچین شخصی رو. اینه که میگه پیامبر تو برو بگو و ربی لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم. اینقدر مهمه که ما این قسم رو باور بکنیم. الان ما اگه آدم باشیم اصلا لازم نیست قسم بخوره. رسول خدا میومد میگفت آقا قیامتی هست، شما قرار خبر داده بشین نسبت به عملتون. قسم هم نمیخواد، اگه آدم بودیم باید میپذیرفتیم و باعث یقینمون میشد. ببین چقدر مخاطب مکذبه، چقدر مخاطب لجاج داره تو نپذیرفتن که خدا این مدلی آیه نازل میکنه با این لحن، با این میزان تاکید. قل بلا و ربی لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم بذلک علی الله یسیر. اینجاش مهمه که خدا میتونه، خدا به راحتی میتونه، به یک لحظه میتونه همه عالم رو حسابرسی بکنه. فآمنوا بالله. حالا که اینطوریه میخواد نتیجه گیری کنه از کلامی که تا اینجا آورده بود، فآمنوا بالله و
رسوله. پس بیاید ایمان بیارید به خدا و رسوله. شماها دیگه مثل قبلی ها کفر نکنید که عذاب شدن. هی اومدن کفر کردن، عذاب شدن، گروه بعدی رو خدا آورد برای اینکه با ایمان زندگی کنن، باز دوباره کفر کردن به خاطر دنیا، حاضر نشدن تحت لوای ولایت ولی الله قرار بدن خودشون رو، اومدن شرک ایجاد کردن، گفتن ما بعد ولی باشیم، ما بعد خلیفه باشیم، ما بعد رئیس باشیم، دوباره عذاب شدن، دوباره گروه بعدی اومدن. به همین صورت پیش رفته تا همین الان هم همینه کار بشر. کی قرار ماها بفهمیم که باید بیایم ایمان بیاریم به خدا و رسولش تا از عذاب نجات پیدا بکنیم؟ قانون جزا رو شما نمیتونه قانونش رو تغییر بدی. اگر میخوای عذاب بره، اگه میخوای عذاب تموم بشه، راهکار چی هست؟ فآمنوا بالله و رسوله. اون کفر کرد، فذاق و بال امرهم و لهم عذاب علیم. تو اگه میخوای عذاب نشی، راهکارش فقط دعا کردن نیست. چیه راهکارش؟ آمنوا بالله و رسولهی و نور الذی انزلنا و الله به ما تعملون خبیر. بحث عمل رو چرا هم میاره تو بحث ایمان و کفر؟
باید
عمل برسه. پس معلوم میشه اون کفری هم که داره اتفاق میفته تو عمله، نه فقط تو اعتقاد، نه فقط تو ذهن. این شخص کافر سوره تغابن شخصی نیست که بگه من خدا رو قبول ندارم، قیامت رو قبول ندارم، رسول رو قبول ندارم. نه، این به حق همش ثابته براش، هم خدا رو قبول داره، هم حق بودن رسول رو قبول داره، هم قیامت رو، منتها انکار میکنه. چرا؟ چون نمیخواد قانون جزا رو بپذیره. قانون جزا رو بپذیره نمیتونه دروغ بگه، نمیتونه دزدی کنه، نمیتونه فحشا داشته باشه، کنترل پیدا میکنه زندگیش، خط قرمز پیدا میکنه، سرعتگیر پیدا میکنه، سختش میشه. الان ما یه تیکه راه از این کودش ترتهش رو جمع بکنید، بالاخره کلن ده دقیقه نیست با ماشین. نه جدا، شهر خیلی بزرگی نیستش که ما تو قم میخواییم بریم از این ور تا اون ور، مصیبتت با اون ترافیک قم. اینجا نه، اون مشکلات نیست. ولی با این حال وقتی، یعنی میخوام بگم زمانی نمیبرد شما میخوایی به مقصدت برسی، اونقدری صبر نمیخواد. با این حال یه سرعتگیر اونجا گذاشتن چیه؟ آدم میگه بابا این چیه گذاشتن اینجا، نمیذاشتن. یعنی اصلا فطرت انسان با سرعتگیر مشکل داره. چرا؟ چون میخواد ولنگار باشه. سوره قیامت یادتونه؟ بل یرید الانسان لیفجر امامه. چرا؟ بل تحبون العاجله. چون حب دنیا دارید، میخواید دنیا رو قلمبه یهویی داشته باشید، صبر ندارید، هی میخواد این کنترل نداشته باشه، تخت گاز بره تا آخرش. اینجا خدا اومده هی خط قرمز ایجاد کرده، هی چراغ قرمز گذاشته، هی سرعتگیر گذاشته، نذاشته این انسان تو حیوانیت خودش رو پیش ببره. موضوع امتحان هی براش درست کرده. حالا این انسان نمیخواد بپذیره. چون نمیخواد بپذیره، مجبوره بیا چیکار کنه؟ چیزای بدیهی رو انکار کنه. توحید، نبوت، معاد، سه تا چیز بدیهی که خودش داره اقرار میکنه که اینا راست هستن. خب حالا چی میشه؟ حالا تنها راه نجات چی میشه؟ فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا. این نور چی از خدا نازل کرده؟ مصداق بزرگش قرآنه. اما حواسمون هست که قرآن و امام یکی هستن. پس بیاید ایمان بیارید به خدا و رسولی که کنارش قرآن و امام هست. خود اون رسول نوره، خود اون رسول وجودش با قرآن یکی هست، چون امام خودش. بله بله. و نور الذی انزلنا، یعنی این سیستم، سیستم نوره. الله نور السماوات و الارض. و اون نور رو خدا برای خودش نگه نداشته، نازل کرده برای شما که شما هم بتونید با اون نور به خدا برسید. یعنی راه شما رو روشن کرده با چی؟ با قرآن و امام. پس بیاید ایمان بیارید. الان ما بیایم بگیم خدا هست ولی رسول رو قبول نداشته باشیم، چه فایده داره؟ میرسیم به نور خدا؟ سوره نور رو اگه گوش کرده باشید فایلاش رو، اونجا خدا 100% توی این نظام تدبری اونجا واضح هست این برنامه. وقتی خدا نور خودش رو توصیف میکنه تو آیه نور آیه 35 بلافاصله بعدش آدرس نور میده، میگه این نور منو میخواد کجا پیدا میشه؟ فی بیوتن ادن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو و الاصال رجال الله تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکا یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. آدرس خونه اهل بیت رو میده اونجا، میگه نور میخوای برو در خونه امام، جای دیگه پیدا نمیشه. حالا این نور رو شما بیاد بهش ایمان بیارید. آقا بعضیا هستن هر چقدر خدا بگه که نور 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 تنها راه نجات هست، باز میگه که نه من خودم نور ایجاد میکنم. اونجا خدا جواب میده که و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. هر کی خدا براش نور قرار نداده باشه نور نداره. حالا شما قرآن نداشته باشی میخوای کجا نور پیدا بکنی؟ از کجا بگید شما یه راه جایگزین بگید؟ اصلا هست؟ خب حالا رفته جوری داره درس میخونه که وقت نمیکنه بره قرآن یاد بگیره، ارزش داره اون درس خوندن؟ یه لطفی خدا کرد امسال که مدرسه رو تعطیل کرد، خدا لوله کرد این بچه ها رو ما گذاشتیم رفتن حفظ تدبری از آخر قرآن. خدا رو شاهد میگیرم که تفاوتش از زمین تا آسمان، یعنی اگه نچشیده بودم این مطلب رو با یقین نمیگفتم بهتون. من نمیگم اون درس رو نخونن بچه ها، ولی اون باید حاشیه باشه، اون در خدمت فهم قرآن باید قرار بگیره، وگرنه هدره. لحظاتی که انسان داره انرژی میذاره اونجا هدره، یعنی آدم رو به خدا نتونه برسونه چیه؟ همش هدره. بعد هدر باشه هدر بیخاصیت نیستش که، شر باشه عذاب داره. یعنی داری انرژی میذاری، داری پول خرج میکنی، داری اعصابتو میذاری. الان مادرها و بچه ها هر دوتا رسما دیوانه شدن توی این سیستم مجازی. آخه من درگیرم با خانوما، شما نمیدونی، شما خبر ندارید. چند نفر خدا شاهده فقط تو همین یک سال به من پیام دادم ما چیکار کنیم، اعصابمون خرد شده، دیوانه شدیم هممون، این بچه درس نمیخونه، داره تقلب میکنه، من اعصابم خورده، چیکار کنم؟ رفته فلان چیزو دیده، پسر 10 ساله رفته با گوشی فلان چیزو دیده، چیکار کنیم؟ چه خاکی بر سرمون بریزیم؟ از دستش بگیر به این راحتی نیست تو نظام فکری انسان محور دنیا محوری که اون رو ارزش قرار داده برای تو. که اگه الان بچه درس نخونه بی سواد، امول، عقب مونده است، فلان و اما، در صورتی که اون چیزی که نیاز داره بچه برای زندگیش این قرآنه. که من واقعا حقیقتا با همه وجودم خدا رو شکرم وقتی دیدم بچه‌ای که حتی هنوز 2 کلاس سواد نداره، سواد دنیایی که اینا هی براشون مهمه که آخ فلان سواد چی سواد، با سوادی و بی سوادی اسمشو گذاشتن. یه بنده خدا بود خیلی درگیر کرونا بود، درگیر حساسیت های کرونایی، آی ماسک بزنید، آخ حواستون باشه، آخ دست کثیف نزنید جایی، فلان نکنید، بشورید، الکل بزنید. این بچه برگشت گفته چند تا سوره موقع بیشتر یاد نگرفتن، برگشت گفته چقدر شما به فکر کرونایید، یکم به فکر خدا باشید. این بچه 1000 سال مدرسه بره این چیزا رو بهش یاد میدن؟ برعکسش رو یادش میدن. من نمیخوام نظام سیستم آموزش و پرورش رو بی ارزش بکنم، اگه ارزش داره خودش رو باید ثابت بکنه تو نظام توحیدی. یعنی شما چیزی رو نمیتونی اعتبارا ببندی به چیزی، امور در پیشگاه خدا حقیقی هستن نه مجازی، اسمشو گوشن آموزش مجازی ولی امور حقیقیه. وقت بچه من رو داره میگیره، اعصابشو داره خورد میکنه، دروغگو کرده بچه رو. امور حقیقی جزا داره، اعمال ما جزا داره، اینا قرار عاقبتش چی بشه؟ اینقدر سهلندیش و سهلنگار شدیم در برابر قانون جزا. این بچه داره عمرش داره گذاشته میشه اینجا، اعصابش داره گذاشته میشه، من مادر اعصابم داره گذاشته میشه،
یه سال درس نخونه چی میشه مگه؟ بره قرآن یاد بگیره، هزار برابر بیشتر به دردش میخوره. الان شما فقط باور کنید، من آمار نگرفتم ولی فراوان فراوان به من گفتن توی دوره ها کاش از بچگی اینا رو یاد گرفته بودیم. خب اینا آمار اضافه شد. خب الان ما تازه فهم کنیم قرآن تازه نازل شده، اینا چی بوده ما نمیدونستیم قبلا. خب آقا کسی که از بچگی با تقوا بزرگ بشه، گوش بدید اینا، کسی که از بچگی با تقوا بزرگ بشه عاشق خدا میشه 12 سالگی. یعنی سن 12 سالگی رو خدا قرار داده برای نهایت عشقت به خدا. ما ها کی داریم عاشق میشیم؟ اصلا شدیم؟ 12 سالگی نهایت سنی هست که خدا قرار داده برای کمال یک انسان. بقیهش دیگه باید با عبودیت طی بشه، بقیهش دیگه باید با حال شکر و تسبیح و صبر و رضایت و دریافت هدایت طی بشه، نه تو سر زدن و نمیدونم حالا چه کنم حالا چه کنم و اینو چی کار کنم اونو چی کار کنم. چند سال تأخیر داریم ما؟ خدا خواست این مدرسه ها بسته بشه، بچه های فراغتی پیدا کنن ما بهشون قرآن یاد بدیم، وقت باز هنوز استفاده نمی کنیم از این فرصت، باز هنوز نفهمیدیم که این قرآن لازمه زندگی بچه. صبح تا شب داره مخ بچه رو میخوره، درس تو نوشتی، آنلاین شدی، حاضری زدی، بچه خواب مادره ورشته داره حاضری میزنه، دروغ روی دروغ، نفاق روی نفاق، ظلمت روی ظلمت، هزار سال این درس به درد نمیخوره. و نگید دیگه این حرفا رو، خیلی دیگه بچه مادر به جای بچه امتحان بده دیگه خیلی. آره یعنی خدایش اینو ندیدش دونه، به فریاد ما برس خدایا. خب حالا فهمیدیم که باید قرآن یاد بگیریم یا نه. خدا رو شکر که فهمیدیم، بریم یه استراحت برگردیم برای سلامتی ضرور مولامون، ان شاء الله برسیم به حقیقت سوره تقابل. صلوات بفرستیم.